شما شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این برنامه، برنامه حقوق اساسی و بشر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از ریزش باران و جاری شدن سیلاب در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز پنجشنبه در اطلاعیه گفته که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه و فردا شنبه گواه باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. نریندرا مودی صدر اعظم هند از روسیه و اوکراین خواست که هرچی زودتر راهی را برای برقراری صلح پیدا کنند. مودی این خواست را پیش از سفر تاریخیش به کیف مطرح کرد. صدر اعظم هند دیروز قبل از سفر به پایتخت اوکراین با مقام های پولندی در وارسا ملاقات کرد. گزارش شده که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA بعد از سفرش به بوسنیا، هرزگوینا و سربیا در هفته جاری در یک سفری از قبل اعلام نشده به کوزو رفته است. این سفر در میان نگرانی‌ها درباره روابط ایالات متحده با کوزو و نفوذ روسیه در بالکان صورت گرفته است. رئیس CIA دیروز هنگام ورود به ساختمان ریاست جمهوری کوزو دیده شد. آمار رسمی وزارت داخلی بریتانیا که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که شمار مهاجرینی که با قایق‌ها از طریق کانال وارد این کشور می‌شوند در نیمه اول سال 2024 به گونه بی‌سابقه افزایش یافته، اما مهاجرت منظم توسط کارمندان صحی و شاگردان کم شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این آمار گزارش داده است بریتانیا 13489 مهاجر را که توسط قایق‌های کوچک به این کشور رسیدند در 6 ماه ثبت کرده که 18% افزایش را نشان می‌دهد. و یک نمایشگاه برای محصولات و تولیدات داخلی افغانستان روز پنجشنبه در کابل گشایش یافت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است در این نمایشگاه که زیر نام پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان برگزار شده، محصولات و تولیدات داخلی این کشور در 310 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
هر آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا نیور نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رأی می دهد. در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین، زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن همون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلع است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل همو حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش معیار نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس و تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر، مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همی موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه زی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا یک خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
بلرزد دخت افغانم و برجا مستانه بخوانم من نه